سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. امروز چهارشنبه است، 17 ماه جوزای سال 1402 هجری خورشیدی و 7 جون سال 2023 میلادی. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر معاون سرپرست حکومت طالبان در ولایت بدخشان را پذیرفته. خبرگزاری رویترز دیشب گزارش داد که گروه داعش در حساب تلگرامش اعلام کرده که آنها به روز سه‌شنبه معاون ولی طالبان در بدخشان را کشتند. در این پیام گفته شده که جنگجویان داعش موفق شدند که یک موتر بمب‌گذاری شده را در کنار موتر حامل نثار احمد احمدی منفجر کنند که در نتیجه او کشته شد. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، دیروز بر رادیو آزادی گفت انفجار در منطقه چهارراه محکمه شهر نو فیض‌آباد رخ داد که در آن بر علاوه معاون و سرپرست طالبان در بدخشان راننده او هم کشته شده. با گفته او 6 غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتند. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از مسمومیت 80 دختر دانش آموز در ولایت سرپل ابراز نگرانی کرده. امیری اواخر روز گذشته در توییترش نوشت که برای تامین امنیت کودکان باید هر اقدام لازم انجام شود. او نوشته که به حمایت از همه افغانها از جمله زنان و دختران ادامه خواهند داد تا بدون محدودیت و ترس به آموزش دسترسی داشته باشند. حدود 80 دختر دانش آموز، شمار از معلمان و کارمندان زن، در دو مکتب واقع در ولسوالی سانچارک سرپل به روز یکشنبه مسموم شدند. نبیلا مصرالی، سخنگوی رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، هم با ابراز تأسف عمیق از خبر مسمومیت این دختران دانش آموز در توییترش گفته که مقام های حاکم باید این جنایت هولناک را پیگیری کنند. پلیس ایتالیا، جرمنی و فرانسه از بازداشت 4 افغان مظنون به اتهام قاچاق انسان خبر دادند. گفته می شود که این افراد متهم پناهجویان را به گونه غیر قانونی از جنوب ایتالیا و فرانسه و جرمنی انتقال می دادند. خبرگزاری دی پی جرمنی روز گذشته با نقل از پلیس ایتالیا خبر داد که از میان این 4 تن 3 تن آنها در فرانسه و یکیشان در جرمنی بازداشت شدند. با گفته پلیس ایتالیا، این 4 تن از هر پناهجو برای انتقال به جرمنی و فرانسه 1500 یورو می گرفتند. شاهدان در خرطوم، پایتخت سودان، از شدت درگیری ها در این شهر خبر دادند. در حالی که بر اساس گزارش ها قحطی در سودان در حال گسترش است، باشنده های یک جزیره در رود نیل گفتند که در محاصره قرار دارند. آتش بس میان اردو بر رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع بر رهبری محمد همدان دوقلو در 22 ماه می به اجرا گذاشته شد و شنبه گذشته پایان یافت. این آتش بس به میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا نافذ شده بود. باشنده های شهر خرطوم، پایتخت سودان، روز گذشته با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پس از پایان آتش بس، صدای درگیری شدید در نقاط مختلف شهر شنیده شده است. کشتی های محافظان مرزی ایالات متحده، ژاپن و فیلیپین روز گذشته تمرینات را در آبهای نزدیک دریای چین انجام دادند. واشنگتن در حال تلاش میکند که متحدانش در آسیا را تقویت کند که به گفته خبرگزاری اسوشیتد پرس، تنش با رقیب اصلیش چین در حال افزایش است. محافظان ساحلی آمریکا بزرگترین کشتی جنگیشان را از اول تا 7 جون در منطقه مستقر کردند. گارد ساحلی آمریکا گفته که این کشتی در گذشته در تمرینات شرکت کرده بود تا در زمینه تطبیق قانون، جستجو و نجات تجربه هایش را با سایر اشتراک کننده ها در این تمرینات به اشتراک بگذارد. ژاپن هم یک کشتی گارد ساحلی بزرگ را در این ساحه مستقر کرد که بعداً 4 کشتی جنگی گارد ساحلی فیلیپین با آنها ملحق شد. و سومین بازی یک روزه 5 اوره میان تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز برگزار خواهد شد. آغاز بازی ساعت 9 صبح به وقت کابل برنامه ریزی شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخستش با 6 ویکت در برابر سریلانکا پیروز شد، اما در بازی دوم با تفاوت 132 دوش از سریلانکا شکست خورد. اگر افغانستان در بازی امروز پیروز شود، برنده این سلسله از رقابت ها خواهد شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سازمان ملل متحد از افزایش نیازمندان در افغانستان خبر می دهد. بیشتر زنان و کودکان آسیب پذیر عنوان می شوند.
مدت اینا 2 سال شده که ماشم نداریم، وضعیت اقتصادی ما بسی خراب است. پشتکار میگن دگان خانه اگان کالاشی چیز پیدا میشه.
دلیل افزایش شمار نیازمندان در افغانستان چی بوده میتواند؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور اقتصادی.
یک خش بالای دیگر خش مانده ننشد. هیچ یک پروژه تنمیلی در افغانستان نیستن غیر از یک پروژه که طالبا از جیب خود دونه را اکمال میتواند.
همزمان اداره ملل متحد پیش بینی کرده که حاصلات غله در افغانستان امسال کمتر از حد متوسط خواهد بود. وزیر خارجه روسیه از طالبان خواست که حکومت همشمول تشکیل دهند. در این مجله خبری با یک زن کهنسال در ولایت نیمروز آشنا خواهید شد که سالهاست تنها زندگی میکنند.
ما بیش از پرست من دلیم چون مالا با سخته خونه با سخته چه بدبختی ها با سر ما اومده.
در ادامه هم شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان ملل متحد از افزایش نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. همزمان برنامه جهانی غذا نیز از افزایش گرسنگی در این کشور ابراز نگرانی شدید کرده. اداره‌های ملل متحد گفتند که افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان بیشتر زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ملل متحد گفته که امسال نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یک بار دیگر نسبت به افزایش گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده. دفتر امانگی امور بشردوستانی ملل متحد یا اوچا هم دیروز اعلام کرد که شمار نیازمندان در افغانستان به 28 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته است. این رقم در افغانستان در حال افزایش یافته که نیازمندان در این کشور میگویند که تا مجبور به گدایی میشوند، اما اکثر اوقات دست خالی به خانه برمیگردند. یک خانم افغان که نامش را نگرفته در پیام به رادیو آزادی گفت که سابق در یکی از دفاتر دولتی کارمند بود و معاش داشت، اما اکنون که شوهرش در بستر مریضی است و معاش ندارد، در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارد.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قطع از دستش رو در خانه، مریض است، حتی پیسه دواش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره ازی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن، چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. دیگه این مدت اینا 2 سال شده که ماشم نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشتکار میگن دگان خانه اگان کالاشی چیز پیدا میشه و هم 200-300 میتر و تخور نمیشه.
اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2022 97% شهروندان این کشور زیر خط فقر به سر میبرند و بسیاری از مردم شغلشان را از دست دادند. وعیدالا مونی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان برای رادیو آزادی گفت که برای رساندن کمک‌های غذایی تا پایان سال جاری به 900 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند.
افغانستان که امروز در 15 میلیون نژاد خلق
در حال حاضر بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبروند. هدف از برنامه جهانی غذا ارائه کمک‌های غذایی به مردم افغانستان تا حد امکان است. برنامه جهانی غذا در سال جاری با کاهش شدید بودجه مواجه است. ما به 900 میلیون دلار نیاز فوری داریم تا بتوانیم برنامه های خود را تا پایان سال 2023 برای رسانیدن کمک های غذایی به نیازمندان انجام بدهیم.
برنامه جهانی غذا می گوید که اگر این مقدار بودجه تامین نشود، شمار نیازمندان در افغانستان افزایش خواهد یافت و وضعیت بشری دشوارتر خواهد شد. ملل متحد گفته که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و کارمندان محلی زن سازمان ملل از سوی طالبان بر رساندن کمک‌های بشردوستانه تأثیر گذاشته است.
نگرانی برنامه جهانی غذا که گفته است باز هم گسترش گرسنگی و فقر در افغانستان و طالبان تحت حاکمیت طالبان بیشتر شده. این سازمان همچنان گفته که تنها در ماه جون می تواند 4 میلیون نفر را در افغانستان تحت پوشش برنامه مدد رسانیش قرار دهد، در حالی که اکنون 15 میلیون نیازمند در این کشور نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا تهیه کنند. عبدالصبور محمدی، آگاه امور اقتصادی در لندن، به این باور است که اگر وضعیت به این گونه ادامه پیدا کند، شمار نیازمندان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش خواهد یافت. فرشته نگاه با آقای محمدی گفتگو کرده و در آغاز از او دلیل افزایش شمار نیازمندان در افغانستان را پرسیده است.
دلیل از او که ما میفهمیم که وضعی است به خاطر از دیگه چیزایی که اقتصاد ما را سخته میکنه، او بنیاد از بین رفته، مانند ارتباطات و ملت و جهان، پروژه های انکشافی، خانه های مدرن که مردم افغان خودش تهیه میکرد، مردم کار میداشتن، اونا هم رفتن. هیچ کار یک خش بالای دیگه خش مونده ننشن. هیچ یک پروژه تنمیلی در افغانستان نیستن غیر از یک پروژه که طالب ها از جب خود اونا را اکمال میکن، غیر از اونی چیز دیگه و چشم دیده نمیشن. تحضیرات هستن، اقتصاد ضعیف هستن، بانک که ما کسیم استاد هستن، دلار به افغانستان نمی آید، تبادله نمی شد، تجار افغانستان که می خواهد یک چیزی از خارج وارد کنه پول انتقال داده نمی کنه. و خیر این همین تمام دلایل هستند که قربت روز به روز ما زیاد شده می رود.
سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای مدد رسان اینا بودجه را به خاطر کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان پیشنهاد کردن، بانک از این بودجه از کاسته هم شده، اما واقعا این بودجه توانایی از این را داره که نیازمندی های مردم افغانستان را مرفع کنه؟
به نظر ما که ملل متحد که چیز که داده اونه کارای میکنه که کارای موقتی میکنه. چیز ملل متحد یک اداره عرضی هستن که افری عرضی میکنه، دائمی نمیکنه، و از این خاطر نمیتونه که به این بودجه مشکلات ما مرفوع شود. به خاطر از این که ملل متحد مواد میارن و به مردم توسعه میکنه و او را که مردم که امور خورد دیگه ما باز را در باز دستش در آن شده ملل متحد. به نظر ما با فکر ما اینمی کاری که توسعه سنیه ملل متحد از نظر ما قابل قبول نیستن. یک شد، دو دلیل شد. اول دلیل شد میتن که حق به حق دار نمیرسه. دوم دلیل شد میتن که ما میتنیم از امی بودیجه که 3 بیلیون یا 4 بیلیون دلار است، ما میتونیم به افغانستان با کمک از با پروژه عمده کار کنیم و هم با مردم کار بدیم و هم به نفع وطن ما بخورن.
به نظر شما پس حق به حقدار چگونه برسه؟ کمک های بشر دوستانه واقعا به نیازمندان چگونه برسه؟
بالکل دلیل شه هم وضعیتن که ما بسانیم که حق به حقدار برسنیم، بیان که انوی کمک در مقابل کار برشان بپردازم. ما کمک میکنیم به مردم، باید باید مردم بخواییم به شما کار کنیم که ما برسان کمک میکنیم. این همی ماهانه ماشتن این یک بوجیگن، دوم هستن یک جد دوستیر لوبیا هستن و بوره هست و چایش این نمی هستن، با هم یک پول یک اندازه پول نقده. اگر شما ملل متحد بتانه که کار پیدا کنه به مردم، به پروژه امده ایدی کار کنه و به مردم بگن که بیان شما کار کنیم، ما برسان این همی هایی معویزه میتم. و او وقت ما میتونیم که حق به حق بر ما رسانده میتونیم. اگر نه در امیر قسم سیستم که ملل متحد شروع کردن غابن بسیار زیاد هستن و حق به حق دار نمیرسن، مردم شکایش به حق هستن.
عبدالصبور محمدی، آگاه امور اقتصادی در لندن، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان با این، اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد میزان حاصلات غلات در افغانستان در سال 2023 را کمتر از حد متوسط پیش بینی کرده. این اداره با نشر گزارش تازه شرایط اقلیمی و خشکسالی را از عوامل اصلی این موضوع خوانده و افزوده است که نیاز به واردات غلات در افغانستان اندک بیشتر از حد متوسط خواهد بود. جزئیاتش در این گزارش.
برخی از دهقانان در افغانستان میگویند حاصلات کشت امسالشان را نصف حاصلات سالهای قبل تخمین میکنند. زامن علی از قریه سراسیاب مرکز ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت:
از کیش زراعت مثلا میگرسیم از 10 تخم‌ریز 3 خروار گندم. این امسال امکان داره که 1.5 خروار هم نشه، می خشکی یا کمی خیلی ضرر رسونده کشت کاری ما. از همسایه ما، از پلون شریکای ما، از این تمام گرد و گوشه ما همی رفتم.
این در حال است که اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO میگوید میزان حاصلات غلات مثل گندم، برنج و جواری در سال جاری میلادی در افغانستان کمتر از حد متوسط پیش بینی می شود. این اداره با نشر گزارش به روز دوشنبه شرایط اقلیمی و خشکسالی را از عوامل اصلی آن خوانده و افزوده که حاصلات گندم به 4 میلیون تن که حدود 4% کمتر از حد متوسط است تخمین شده است. با گفته این اداره محصول کل تولید غلات در سال 2023 در حال حاضر در سطح کمتر از حد متوسط 4.85 میلیون تن پیش بینی می شود. در این گزارش همچنان آمده بعید به نظر می رسد زمین هایی که در سال 2022 خشخاش کشت شده بود واقعا به کشت گندم اختصاص یافته باشد. مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO یک بار دیگر یادآور شده که ناامنی غذایی در افغانستان در سطح بالا حاکم است. شماری از باشندگان شهر کابل با اشاره به مشکلات اقتصادی و فقر حاکم در افغانستان از جامعه جهانی میخواهند تا کمک‌های بشردوستانه ایشان به این کشور را افزایش دهد. وارث احمد احمدی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
هزارها نفر می‌بینند که دست به گدایی زدند. امرار معیشت نمی‌توانند. نمی‌توانند که غذای خود را به حد کافی یافت کنند. چند ماه آینده خواسته سازمان ملل فوراً ما نیاز داریم، به امیل حال نیاز داریم. مردم توان خریده ندارن، مردم ما بسیار بیکار بی بضاعت. 35 میلیون نفوس است، فعلا 35 میلیون نفر که است مشکلات دارند.
اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در حال از حاکمیت ناامنی غذایی در سطح بالا در افغانستان یادآوری کرده که سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان به روز دوشنبه حدود 1.4 میلیارد دلار از بودجه برنامه کمک به افغانستان برای سال 2023 را کاهش دادند. در آغاز سال جاری میلادی بودجه کمک رسانی به مردم افغانستان 4.6 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا وضع محدودیت ها بر فعالیت امدادگران زن سبب شد که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یابد. در حال که اوچا گفته که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو است و 2/3 جمعیت این کشور به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طالبان خواسته که حکومت همه شمول تشکیل دهند. لاوروف دیروز در دوشنبه پایتخت تاجکستان با سراج الدین مهرالدین همتای تاجکش در مورد افغانستان گفتگو کرد. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در نشست خبری مشترک با سراج الدین مهرالدین همتای تاجک خود در دوشنبه پایتخت تاجکستان گفت که آنها نگرانی مشترک در مورد افغانستان دارند. به گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، لاوروف افزوده که آنها می‌خواهند تا یک حکومت واحد از نظر سیاسی و همه شمول در افغانستان ایجاد شود که با تهدید تروریسم، مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر در آن کشور مبارزه کند. لاوروف گفته که ارزگاه در مورد مسائل مربوط به افغانستان با تاجیکستان گفتگوهای نزدیک داشته است. غوث جانباز که قبلا به عنوان یک دیپلمات در روسیه کار می‌کرد، می‌گوید که روسیه نگران برخی تحولات در افغانستان است و زمین رو وزیر خارجه آن به تاجیکستان سفر کرده تا این نگرانی ها را مطرح کند.
سفر هیئت قطر به قندهار و تغییراتی که بعد از اون به وجود آمد، تنش هایی که بین طالبا و ایران رخ داد و اعلامیه اخیر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان که اونا می خواهند افغانستان یک حکومت که فراشمول باشه و طرفداری از گروپ های نظامی به ضد طالبان نمی کنند، طبعا که این همه روسیه را نارام ساخته.
پیش از این هم روسیه و تاجیکستان خواستار تشکیل یک حکومت همه شمول در افغانستان شده بودند، اما طالبان حکومت سرپرستشان را فراگیر خواندند. با گذشت نزدیک به 2 سال از برگشت طالبان به قدرت، تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روسیه در جمع کشورهای مثل پاکستان، ایران و چین شامل است که سفارتخانه های افغانستان در این کشورها را به افراد معرفی شده از سوی طالبان تحویل دادند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مقام‌های روسی در تماس‌های خود با نماینده‌های طالبان آنها را تشویق به رعایت به حقوق بشر و پذیرش خواسته‌های جامعه جهانی از جمله تشکیل یک حکومت هم شمول کردند.
برنامه خبری رادیو آزادی. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ثبت 106 مورد مثبت بیماری تب کانگو در افغانستان و 6 مورد مرگ و میر این بیماری خبر می‌دهد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تنها در یک هفته گذشته 91 تن به تب کانگو مبتلا شدند که از میان آنها 4 تن جان باختند. جزئیاتش در این گزارش.
میزنش هم درد میکرده میتونه تاو شدید هم داشته خب مریض خطرناک بود دیگه.
سعید رحمان در ولسوالی اشکمش ولایت تخار که پیشه مالداری دارد میگوید بیش از 50 رس گاو گستان دارد. او بر رادیو آزادی گفت چند روز قبل خانومش هنگام دوشیدن شیر گاو توسط کنک در بدن گاو بود گزیده شد و به بیماری تب کانگو مبتلا شد. سعید رحمان افزود که پس از آن این بیماری به 7 عضو خانواده اش سرایت کرد.
سر خود را گرفتم این طرح مشکل شد دلی گاو رفت همه شده شد کش میکنم گفت از همه جا پیدا کرده آمد یه ما همه خیلی قصه کرد گفت اینا یه ترکانه پیدا شده هم گفت گازی دارد من خیلی درد کرد از همه شده کرد کلی من را گرفتم ولی همه را گرفت کلی من رفتم دکتر.
او گفت که تب کانگو در مدت زمان کوتاهی از همسرش به تمام افراد خانواده سرایت کرد. سردار باشنده ولایت هلمند نیز میگوید که برادرش به این بیماری مبتلا شده است.
کانگو مرض درلوده چه دیر وضعیت خراب بود.
برادرم بیماری کانگو دارد، بسیار ضعیفش ساخته، بسیار وضعیتش خراب بود، تب شدید داشت، در حالت اضطرار بود. ما فکر نمی کردیم که دوباره صحتیاب شود. دوا برایش گرفتیم، حالا هم زیاد خوب نیست.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان تایید می کند که بیماری تب کانگو در افغانستان وجود دارد و تا روز شنبه هفته جاری 106 مورد این بیماری در سراسر کشور به ثبت رسیده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که از این میان 7 تن آنان جان دادند و اما مشخص نساخت که این آمار در چه مدت ثبت شده است. شرافت زمان افزود که تنها در یک هفته گذشته 91 تن به این بیماری مبتلا شده که از این میان 4 تن جان باختند. مقام های طالبان چند روز پیش از جان باختن یک دکتر و مبتلا شدن 5 کارمند صحی به بیماری تب کانگو در ولایت جوزجان خبر داده بودند. دکتر نورزای غوری متخصص بخش انتانی درباره چگونگی بیماری تب کانگو و انتقال آن به انسان میگوید:
این یک مرض انتانی زونتیک است که عامل مرض یک نوع ویروس میباشد، ناقلش البته کنه میشه. این کنه در وجود حیوانات پستاندار و در وجود حیواناتی که پشم و گپا داره وجود داره و حیوانات هایی میتونه مصاب بسازه و اون مکیدن خون که است. از حیوان به حیوان، از انسان به حیوان، از انسان به انسان میتونه ملوث بسازه و باعث انتقال مرض شود.
دکتران توصیه میکنند که قصاب ها و کسانی که معاشیران نگهداری میکنند هنگام نزدیک شدن به حیوانات از احتیاط کار گرفته و تدابیر وقایوی داشته باشند تا از یک سو خودشان از بیماری تب کانگو در امان بمانند و از سوی دیگر سبب انتقال این بیماری به دیگران نشوند. این بیماری کشنده هم است.
بیشتر از خبر. اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی میکنیم با آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. نشریه دفنس پوست با کشته شدن نثار احمد احمدی سرپرست ولی طالبان در بدخشان تمرکز کرده. با گفته مقام‌های طالبان احمدی صبح سه‌شنبه در حمله انتحاری کشته شد. گزارش شده که بم در داخل یک موتر جابجا شده بود. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفته که موتر حامل این مقام طالبان در ساحه چهارراه محکمه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هدف قرار گرفت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر جان نثار احمد احمدی سرپرست ولی طالبان در بدخشان را پذیرفته. خبرگزاری رویترز دیشب گزارش داد که گروه داعش در حساب تلگرامش اعلام کرده که آنها به روز سه‌شنبه معاون ولی طالبان در بدخشان را کشتند. دفنس پوست می نویسد که وضعیت امنیتی پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 بهبود یافته، اما در مطلب آمده که گروه داعش هنوز هم افغانستان را تهدید می کند. در ادامه آمده که فرمانده امنیتی طالبان در بدخشان در ماه دسامبر سال گذشته در یک حمله کشته شد و مسئولیت آن را داعش پذیرفت. به نوشته دفنس پوست، طالبان و گروه داعش مفکوره مشترک بنیادگرایی اسلامی دارند، اما تفاوت در این است که به باور نشریه داعش در پی ایجاد خلافت در سرتاسر جهان است و طالبان تنها به افغانستان تمرکز میکنند. در پایان مطلب آمده که داعش پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان صدها تن را در حملات مرگبار کشته است و در واقع تلاش کرده تا حکومت طالبان را به چالش بکشد. روزنامه واشنگتن پست به این پرداخته که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور به توافق رسیده تا آنها اسناد محرمانه مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 را مشاهده کنند. به نوشته روزنامه این کمیته گفته است که مایکل مک‌کال نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا توافق را با بلینکن به دست آورده که به هر یک از اعضای این کمیته اجازه می‌دهد تا اسناد و پاسخ وزارت خارجه آمریکا با آن را مشاهده کنند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده 51 عضو دارد. واشنگتن پست می‌نویسد که جمهوری خواهان و برخی دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که هیچگاه گزارش کامل از عملیات انتقال از میدان هوایی کابل در اگست سال 2021 ارائه نشده است. در جریان این عملیات 13 نظامی آمریکایی و اضافه از 170 غیر نظامی افغان در مرگبارترین حمله انتحاری 20 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همواره از خروج نیروهای کشورش از افغانستان دفاع کرده است. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. 5:57 قیصب به وقت افغانستان شد. یک زن کهنسال در ولایت نیمروز سالهاست تنها زندگی میکند. همسر این زن در زمان حاکمیت احزاب خلق و پرچم کشته شده و فرزندانش نیز او را تنها رها کردند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
زن حدود 60 ساله نیمروزی که از سالا به این سو تنها زندگی می کند. خیال و بیوست و فرزندش هم جدا از او زندگی می کنند.
به پنج دختر دشتا و دیتا بچه دشتا خدا نگه کنه. همار مدر کرده و با امید خدا رفتن برای خود یک کبول ده و بنو خانه. مشکینی و پغیری می نو امینجا.
خیال و سواد خواندن و نوشتن را ندارد. نمی داند که چند سال است. و دقیقا چند سال پیش شوهرش را از دست داده. اما او برای رادیو آزادی میگوید که در زمان حاکمیت تذاب خلق و پرچم در افغانستان شوهرش را از خانه بردند.
دیدم که دور بر آتش گرفت. میم دختره که به بغل در یکی به دست میگو شکم میم پر بی گفت بین از اشمتی هستی کودکای ما در ترخ شدن گو ما خلقی خلقی دختی که تالا یم سهر بدر کردن خطر داده می دو بلار بیدن یکی کشته شد خطر داده می شوی مرد سایر بسته کرده خیلونگی وردشتا برد دیگه ما بی سرپرست من دل امی تو مالا با سخت خونه با سخت چه بدبختی ها بسر ما اومدن.
این باشنده ولسوالی کنگ ولایت نیمروز با فروش محصولاتی که از مواشیش به دست می آورد زندگی خود را با پیش می برد. خیال او از ناداری شکایت می کند و می گوید که تاکنون کسی به او کمک نکرده است.
دیگر این سال می تو سال خوشکاوه و بدبختیه. مرا می جاییت یا من نمیشته کرد با اما مردم ها به خونه صد بولیدن که مرغی ندشت. ما که مرغم دارم شکر خدا معلوم دارم با ما که شیش شام با خدا ربطن تنی مرد خوبتنم اونجا شیشتن. مرا نداد گفتی نام شما از کابل خزدانه شدن.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت غرو لسولی پسابند زبط میکنیم و روان میکنیم. ما گفتیم اما درد و رنج مردم پسابند و دخترای پسابند که تایی 20 سال ما یک مکتب هم نداشتیم.
قربان هستم از ولایت غرو لسولی لرس از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هستم که به این مردم غریب به وجاعت کاری برای جوانان خوستن کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.